بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خوشحال خرسندیم که به بهانه تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر افتخار داریم همراه شما باشیم. انشالله که مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. مدت زیادی داریم در رابطه با موضوع مشکلات دوره نوجوانی صحبت میکنیم. در برنامه گذشته 12 مشکل این دوره، یعنی مشکل در برنامه ریزی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و موضوع از این قرار بود که در این سن باید بحث برنامه ریزی رو به نوجوانان آموزش بدیم و نوجوانان احتیاج دارن که برنامه ریزی رو یاد بگیرن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. قرار هست مثل همیشه از صحبت‌های استاد ارجمندمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی استفاده کنید. با ما همراه باشید. استاد خدمت شما سلام عرض کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی بهشون بده.
انشالله. استاد 12 مشکل از مشکلات دوره نوجوانی مورد بررسی قرار دادیم که آخرین مشکل همین بود که این نوجوانان برنامه ریزی رو بلد نیستن و ما باید یادشون بدیم.
بله، اینو تکمیل نکردیم، تکمیلش بکنیم. همچی که فرمودید این سن طبیعیه که برنامه ریزی وقت، برنامه ریزی امکانات، برنامه ریزی در استفاده ای از امکانات، برنامه ریزی در استفاده ای از موقعیت خودش، بنده خدا هنوز تجربه ای نداره، لذا نیاز به یادگیری در برنامه ریزی هستن که بتونن کارشون رو پیش ببرن. خب حدیثی رو از حضرت امیر علیه السلام تقدیم بیننده ها کردیم، در محضر حضرت قرار گرفتیم. حضرت فرمودن که هر کسی در برنامه ریزی بمونه به نابودیش کمک کرده، پیش افتاده در نابودی خودش. خب این یک فرمایش بسیار جامع و بزرگی هست. خیلی خطریه که انسان در حقیقت نابود بکنه هر آنچه که داره. به وسیله چی؟ عدم برنامه ریزی. که در قرار شماره 4805 بود. حالا بحثمون سر اینه که اینه که بخواییم توضیح بدیم به کجا برسیم. در نامه 53 نهج البلاغه حضرت نکته ای را مطرح می فرماد که در حقیقت کار هر روز را در همان روز انجام دادن را مطرح می فرماید، توصیه می فرماید. دلیلش هم می فرماد. چرا؟ می فرماید زیرا هر روزی را کاری هست مال اون روز، در حقیقت ویژه اون روزه. مثال دانش آموز امروز ریاضی داره و فرض فرمایید در دبیرستان رفته، زیستم داره، اما فردا فیزیک داره، دیگه ریاضی نداره. امروز ریاضی مال امروز بود، فیزیک مال فرداست. خب اگر امروز به ریاضیش نپردازه، به زیستش نپردازه، فردا فیزیک رو یا باید با اینها بخونه یا باید اینا جای اون بگذاره. این حالت یه سلسله بحثی که همه با هم قاطی میشه میره روز سوم. روز سوم فرض فرمایید ادبیات داره.
بله.
خب رسیده به آرایه ها، داره آرایه ها بحث میکنه، چون به دلیل اینکه ریاضی رو خوب نخونده اینجا دچار مشکله. درسته ادبیاته، ولی واقعیتی که یه زیرساخت فکری میخواد. اون کسانی که تعلیم و تربیت کار میکنن بر اساس این برنامه ریزی کردن، ویلا همون روز شنبه میذاشتن آرایه ها، بعد روز یک شنبه میذاشتن ریاضی. خب این اینا بر حسب یک فرمولی، بر حسب یک مقدم و تقخوری، بله، اومدن این کار رو کردن. خب داره به هم میریزه. حضرت فرمود پس کسی که برنامه ریزی نداره و یا بلد نیست، یک همچون مشکلی براش میشه. فرمود به هم میپاشه، به هم میریزه همه چی. خب این نوجوان هنوز اینو تجربه نکرده که هر روز چجوری کار همون روز رو انجام بده. جالب اینه که آسیباش هم نمیدونه. البته این برای ما بزرگترام هست، تنها برای نوجوان نیست. یعنی دقیقا انگار زندگی ما هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. منتها از نوجوانی شروع میشه. نوجوان چون بلد نیست، تجربه نکرده، یه دفعه داره با این مشکل روبرو میشه. خب این خیلی خطرناکه برای اینکه ناامیدش بکنه. خب مثالش هم روشنه. وقتی انسان کار امروزش رو مخصوصا مثال میزنیم که روشنتره، مثل یه دانشجو، مثل یه دانش آموز، یعنی کوچک و بزرگ با هم عرض کردم مثل هم نیاز دارم، ولی تو دانش آموزی که نوجوانه عیان‌تر هستش. اگر واقعا این کار رو همون روز انجام نده، به دلیلی که انباشت میشه تو روزای بعدی، یه نوع احساس سختی میکنه، یه احساس ناتوانی در وجود خودش ایجاد میکنه. جلسات قبل یه بحثی داشتیم تحت عنوان بدبینی. اینجا بدبینی به خودش پیش میاده، اولا که مثلا نمیشه، نمیتونم. بدبینی به معلم احیانا ممکنه پیش بیاد که اون نمیتونه به ما بفهمونه. بدبینی به شاید مدرسه پیش بیاد، احساس کنه مدرسه دیگه بهتر کار میکنه. ببین، همینطوری این حالت رو تکثیر میکنه به سمت منفی ها، به جای اینکه تکثیر کنه به سمت مثبت ها. یعنی چی؟ امروز وقتی انجام داده، دقیقاً چون یاد میگیره، چون توجه پیدا کرده، یک امید اضافه میشه. فردا چون یاد میگیره، امیدش دوبل میشه، انگیزش دوبل میشه. چون انگیزه و امیدش دوبل شده، تو مرحله سوم پایداری براش ایجاد میکنه، یه احساس توانمندی، یه احساس اعتماد به نفس.
خب بحث مقبولیت، محبوبیت، موفقیت،
اینا کنار هم قرار میگیره. پس بنابراین این بنده های خدا که نمیتونن برنامه ریزی بکنن، نگیم مشکل براشون پیش نمیاد، مثل روز روشن مشکل براشون پیش میاد، پس نیازمند برنامه ریزی هست. من تا این را بایستی که عرض بکنم که در برنامه ریزی یک نکته بسیار مهمی قابل توجهه. یعنی ممکنه کسی برنامه داشته باشه، ولی اون کلمه‌ای که مرکز ثقل برنامه هاست برای انجامش، برای به ثمر رساندنش، برای تحلیل و بررسی نتیجه گیریش، اون کلمه، کلمه نظمه. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 47 اونجا به صورت وصیت که وصیت می‌فرماد، به عنوان اینکه نظم عنصر حیاتی و مهم برای بشره و برای بشریت، یعنی به عنوان یک عنصر حیاتی، این کلمه وصیت می‌فرماید. می‌فرماید که شما را و هر کسی را که نوشته من به او میرسه سفارش میکنم، گفته من بهش میرسه سفارش میکنم. چون حضرت اونجا نامه 47 تو خطبه 47 هم گفته شده، اینجا تو نامشه. تو نامه 47 مخصوصا بریم تو نوشته است، بهتره تا خطبه را بگم، چون خطبه به صورت شفاهی بیان شده، یه مقداری جابجا داره. بله. ولی اینجا تو نامه 47 میفرماید هر کسی که نوشته من به او میرسه. پس برای افرادی نبوده که اونجا باشن، برای کل تاریخه. به تقوا و نظم و اصلاح رابطه بین برادران ایمانی سفارش میکنم. اصلاح رابطه برادران ایمانی از هر نماز و روزه برتره. اون قسمتش اومد یه مقداری ویژه ترش کرد، از هر نماز و روزه برتره. ببینید، چون ممکنه که بگه من الهی شک نماز میخونم، یا گاهی شنیدی میگن خیلی آدم خوبیه فلانی، میگن چجور؟ میگن همیشه نمازش به راهه. نه، ما بر اساس این صرفا نمیگیم آدم خوبیه، میگیم الحمدلله ایشون تو نماز، تو مسلمونیش نماز خوندنش هست،
حالا تا چیزای دیگه برسه.
بله، ولی بله، از اون نماز چه بهره ای گرفت؟ مثل چی؟ این که حضرت میفرمایید آیا در رابطه بین خود و برادران ایمانیش، مثل دوستش، مثل همکارش، مثل رفیقش، مثل همسایش، مثل نه فروشنده است برای خریدار، مثل راننده تاکسیه برای مسافرش، مثل دیگری، چیکار داره میکنه؟
در واقع باید اینطوری بگیم، آیا اون نمازی هست که تنها عن الفحشاء والمنکر بشود یا نه؟
اینجا بحثه. ها، مرکز ثقلش حالا چه قرار داد؟ جالبه. یعنی حتی برای اینکه نمازمون به اینجا برسه، کلمه نظم اومده. نظم خیلی خیلی مهمه. الله الله فی نظم امرکم هم دیگه دارد، قسم میده. الله الله. ببینید، حضرت نیمده جای دیگه قسم به خدا بده ماها رو، اما اینجا داره قسم میده. اینجا در حقیقت کلمه نظم رو در بحث برنامه ریزی که یک نوجوان بلد نیست، به عنوان مرکز ثقل برنامه‌ریزی باید بهش ارائه داده بشه که آقا پسر، دختر، خانم، نظم یکی از مسائل بسیار مهم به ثمر رسوندن برنامه‌هاته.
استاد واقعا هم یه نگاه ریزبینانه اگر داشته باشیم تو تمام ابعاد زندگی، مثل زندگی علمی، اجتماعی، شغلی، عاطفی، حتی زندگی خانوادگیمون، اگر نظم حاکم باشه خیلی از مشکلات از بین میره. یعنی اینجا اهمیتش واقعا نمود پیدا میکنه.
من اون فرمایشت رو یه کلمش بگیرم، عاطفی. دیگه شاید بعضی بگن عاطفی چرا
رب
نداره.
بله،
من مثالش چند تا بزنم. الان من روبرو شدم با برادرم، روبرو شدم با حضرت علی، روبرو شدم با همسایم. اگر من زودتر، یعنی نظم اینجا به من میگه که چی؟ در اساس نظم اینطوریه، شروع کننده سلام. این یکی از مصداقای نظم اینه که هر چیز در جای خودش دیگه.
بله.
یعنی نظم اگه بخوایم تعریف کنیم، هر چیز در جای خودش، به وقت خودش، در جای خودش، به وقت خودش. خب من روبرو شدم با حضرت علی، با برادرم، با همسایم. من به عنوان این که وظیفمه سلام بکنم، به عنوان وظیفه خودم اگر بدونم زود شروع بکنم، انظر عاطفی حضرت علی راحت‌تر با من گرم می‌گیریم، تا اینکه من فرصت می آید حضرت علی مثلا چه تعریفی بکنید تو این قضیه که من چرا نماز راست راستی چرا اینطوری خشک برخورد کردم، چرا بی توجه شدم. یا نه، حضرت علی پیشی گرفتی سلام کردی، من چجور جواب بدم؟ اسلام را نگاه کنید، فرماید وقتی گفت سلام علیکم، شما اضافه کو سلام علیکم و رحمت الله. اگه گفت سلام علیکم و رحمت الله، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یعنی اسلام اومده گفته که تو این قضیه اینا رو هم رعایت کنی، معنا مفهومش این باشه که من هم با تو هم، من هم نسبت به تو این امن و امان بودن رو توجه دارم. ببین این نکته بسیار مهمه. این یه جمله شه، یه جمله نه، بحث عاطفی شه. آقا این خانم، این آقا، یه واقعیته، خدا تو وجودشون قرار داده، تا به هم رسیدن بعد از سلام اول پرسی میگه من خیلی دوستت دارم. خب همین کلمه داره به بچه‌ش هم میگه، تا اول پرسی من شما رو به خاطر اینکه مثلا حجابت الحمدلله اینطوری خیلی دوستت دارم، نه نمازت الان خیلی وقت خوندی خیلی دوستت دارم. ببین این کلمه تو بحث عاطفی چقدر داره، میگه تو بختش گفتن وظیفمونه، تو مکانش گفتن وظیفمونه. یه بود عاطفیه، تازه بیان بود در عاطفه. تو خیلی موارد دیگر بحث عاطفی داریم.
خب یکی از مشکلاتی که توی دنیای پرمشغله امروز خیلی ها درگیرش هستن، به ویژه افرادی که توی این چرخ زندگیشون پره زندگی شغلی و کاریشون بزرگتره، میبینیم که اینا وقتی میرسن خونه چون نظم رو رعایت نکردن و افراط داشتن جای دیگر،
این مهمه،
اینجا اومدن از خانواده‌شون باید کم بذارن به بهانه این که خب من دارم برای شما زحمت میکشم، در حالی که یه جمله‌ای رو من خاطرم هست، شما فرمودید که لذت ببریم، یعنی همه با هم لذت ببریم توی در قالب یک خانواده، نه اینکه فقط من از شغل خودم لذت ببرم.
اتفاقا همین، یعنی ما زندگی میکنیم برای چی زندگی میکنیم؟ یه سوال دیگه، این آقا، این خانم برای چی کار میکنن؟ برای چی پول در میارن؟ یه چیز جالب خدمتون عرض بکنم. یه بزرگواری گفتم شما یه تابلو بذار من ببینم. گفت تابلو ندارم. گفتم من میرات میارم. یه تخت سفید به جای تخت سیاه وایت بورد گفتم یه تخت سفید به واسه از براتون میارم. وایت بورد گذاشتی؟ گفتم بنویس. شما درآمدی که دارید تو چی هزینه میکنی؟ وقتی همه را مینوشت، جالبه، رسید به آنچه که مربوط به خودش و خانومشه. اول دیدیم در ما چیزی که برای خودش میمونه 1000 درآمدشه، بقیهش دکور منزل، ماشین رو عوض میکنه، ساختمون مثلا فرض کنید تغییراتی درش ایجاد کرده، ممکنه بله 2-3 سال یه بار اتفاق میفته، ولی همش هزینه تو این قضایاست. یا ساختمون تبدیل وضع کرده، بزرگترش کرده و امثاله هم. خب خیلی خوب، مبارک باشه، ماشین شاسی کوتاه، شاسی بلند، ماشین 2 صندلیش، 5 صندلیش، 6 صندلی، خونه نمیدونم 2 اتاقه، 4 اتاقه، مبارک. ولی چقدر تو احساس و عواطف شما یه 2 نفر تأثیر گذار بود، زمینه چقدر ایجاد کرد. اصلا چقدرش تو خورد و خوراکتون برای اینکه بتونید سالم بمونید اثر کرد؟ ببینید، ما توی فضای زندگیمون معمولا اون قسمت عاطفه رو گمش میکنیم، فکر میکنیم راحت‌تر میرسیم. نه، اتفاقا من این برای همین کلمه در مین فراموشتون گرفتم، میخوام میگم ما وقتی که منظم باشیم هر چیزی رو در جای خودش انجام بشه، یعنی برنامه ریزیامو داره شکل میگیره. تو برنامه ریزی کردیم چه کار کنیم؟ صله رحم انجام بدیم، کارمون انجام بدیم، نظارت بر بچه‌هامون داشته باشیم، مسافرت و تفریح رو ببریم. اگر این مرکز ثقله نظم انجام نشه، قول بهت بدم گاهی بعضی از خانواده ها سال میاد نمیتونه اینا رو انجام بده.
بله،
نه از این که بودجهش نداره، از بس این که نمیتونه، وقتش نمیکنه. یه بزرگواری میگفت که از این به اصطلاح درآمد خیلی بالایی داشت، 10 تا کارخونه داره، خودش میگفت 10 تا کارخونه داره، درآمد خیلی بالایی هم داره، چقدر کارگر داره، افتخار میکرد و اینا. گفتم خیلی خوبه، اتفاقا افتخار داره واقعا همه کارمند و کارگر داری، ولی تو خانواده چه خبره؟ اون پسرت که طلاق گرفته، این دخترت که طلاق گرفته، اون پسرت که بعد از طلاق دومیش هم طلاق داده، این از نظر زن و شوهری، اون پسرت که معتاد شده، این پسرت که اینقدر تو کار اقتصادیش خراب کرده خواسته درباره خودکشی کرده، بعد فهمیدن نجات، یعنی قرص خورده بود. علت روبروی شدن ما هم برایشون همین بود، از اینجا شروع شد که یه بچه من خودکشی کرده چیکارش کنم. گفتم بذاریم رک با هم حرف بزنیم، جای دیگه نرو، اینجا شروع کنیم. چرا شما فکر میکنی بچه ها دین طوری هم؟ گفتم نمیرسم. گفتن نمیرسی برای کی دارید؟ این کارخونه ها رو برای کی دارید داره میکنی؟ ممکنه فوری بگید برای مردم. بابا مردم نمیخوان توی طوری جنس گرونم بهشون بدی تازه. چی داره مردم؟ چرا دروغ میگی بنده خدا؟ تو زندگی اول خود تو برای خودت داری این کار میکنی، ولی نمیدونی برای خودت هم نیست. از کجا میفهمیم؟ گفتم اگر برای خودت هم باشه، شک ندارم شما هفته یک بار میری پیش کارمنداد و کارگرات تو کارخونه نهار میخوری. میری؟ نمیری. گونه واقعا نرفتم. گفتم این همونجاست، یعنی معلوم از نظر عاطفی با کارمنداد نیستی، با کارگرات نیستی، چون وقتی از نظر عاطفی باشون نیستی نمیتونی درکشون کنی، نمیتونی بفهمی که کیان، چیان، چی میخوان. بچه‌هات هم همینن، چون بچه‌هات نبودی نظم نمیتونی داشته باشی، مشکلاتو داری. حالا عرضم اینجاست، واقعا کسی که بخواد نظم منتقل بکنه به بچه‌ها، اول باید سفارش بکنه به روی نظم داشتن بچه‌ها. یعنی نماز اول وقت خودش حکایت از نظمه.
بله.
نمازتون اول وقت بخونید، سر وقت شام و نهار خوردن و صبحانه خوردن یعنی نظمه، یعنی انرژی رو درست گرفتن.
بعضی از افراد انقدر به این نظم پایبندن، توی فامیل، توی اطرافیان شهره میشن به این نظم.
بله.
یعنی میگن فلانی که باید شامش سر وقت باشه، خوابش سر وقت باشه.
این تأثیر گذاره دیگه، همین شهره شدن تأثیر میگذاره، میشه الگو. من یک نکته خدمت بیننده عزیز عرض کنم، حتما انجام بدن، خواهشم اینه. زندگی نامه تمام افراد موفق دنیا رو تا اونجا که میتونن بخونن، افراد موفق و محبوب و مقبول تاریخ. خب من اونو بقیه رو کار ندارم که محبوب نباشه، ممکن این موفق بوده یه جایی ولی محبوب نیست. اونایی که موفق و محبوب و مقبول هستن، مثلا مثل بوعلی سینا، مثلا مثل پاستور، مثل انشتین، مثل خیلی جا خدمت کردن دیگه. ببینید اینها واقعا تو زندگیشون چیکار کردن. اونایی که تو بحث کار دینی کار کردن، آیت الله ازمای بروجردی رحمت الله علیه، یه مرجع بزرگ عامی بوده که بین شیعه و سنی کار کرد. خب خیلی خوب، تو زندگیش چجور بوده؟ اونا نمونه عرض میکنن، نمیگم شیخ مفید، نمیگم شیخ انصاری، میگم همین تو عصر خودمون. نگاه بکنید وقتی که وارد این قصه میشیم، میبینیم که نظم در زندگیشون جز پایه های برنامه هاشون بوده. یعنی برنامه هاشون به هم نریخته چون بوده، لذا سر وقت میاد قضاشو میخوره، سر وقت میره سر کارش انجام میده، پس بنابراین بد قول نیستن دیگه، چون سر وقت کار انجام میدن دیگه، بد قول نیستن. پس بنابراین کارهاشون رو هم تلمبار نمیشه، چون کاری سر وقت انجام شده دیگه. بنابراین هیچ موقع کسی ازشون دلخور نمیشه که بگه به من بیوفایی کرد و بدقولی کرد، چون آدمی که بدقولی وفادارم هست. خب پس بریم تو خونه، خانم میگه وفاداره، بچه میگه وفاداره، برادر و خواهر میگن وفاداره، بعد میگن خوشقوله، بعد میگن خوش اخلاقه، بعد میگن، چون میدونی آدم هایی که نظم ندارند و برنامه ریزی ندارند بد اخلاق هم هستند. ممکنه کار پیش ببرند، اما کار رو با بد اخلاقی پیش میبرند. اینا نمیتونن لذت ببرن، همون کلمه‌ای که دوستا کلمه کنار هم فرمودی، اینا میخوام لذت نمیبرن. یعنی واقعا با رنج، با خستگی، با اعصاب خرد کنی، با دعوا زندگیشون داره اداره میشه. یه جا فوش میدن، یه جا نمیدونم در به هم میزنن، یه جا آدم بیرون میکنن، یه جا نمیدونم زن و بچه را توبیخ میکنن. یعنی اینطوری دارن پیش میبرن. خب این بچه تو چی یاد میگیره؟ یه همچه حالت شلختگی، یه همچه حالت در حداقل کلام. ما قرار نظم داشته باشیم، برنامه ریزی. جالبه این نظم تو زبان ما هم اثر میذاره. یعنی هر کلمه به وقت خودش، توی فرض و فرمای عروسی یه حرف از مرگ نمیزنه، توی حرف توی فرض و فرمای ختم یه بنده خدایی نمیره جوک بگه برای دوست هم کسی که کنارش نشسته، میگه نه مکانش نه زمانش اقتضای این کار نمیکنه. این همه بحث نظم ها. یعنی اگه منظم بود این اتفاقات میفته. رانندگی میکنه، اثر مثبت داره. ما برگردیم به اون دانش آموز بهتره. پس دانش آموز وقتی که کار امروزش انجام میده، تلمبار نشد برای شب امتحان که از درس بیزارش کنه.
من یه خاطره از زمان دانش آموزیم بگم خدمت شما. یه معلمی داشتیم میگفتش که شما اگر یه وعده، دو وعده، سه وعده ظرفا رو نشورید، بذارید توی ظرفشویی، وقتی میخوای بشوری یکی دو تاش میفته میشکنه. میگفت درساتون هم وقتی تلمبار بشه بالاخره یکی دو تاش از دستتون در میره.
حالا یکی داشت شکستن، یکی کمر درد میگیره، یکی نه جدی عرض میکنه انبارت.
بله بله.
و چون آخه یه بنده خدایی رفتم دیدم اینطوریه، کمکش کردم، گفتم بیا، داشت میشست، گفت آی کمرم، آی کمرم. گفتم چی شد؟ گفت خیلی طول کشید. گفتم تازه من کمکت کردم. واقعا همینه. یعنی ما چون دوره دانش آموزی و دانشجویی کلن حالت مجردی زندگی میکردیم، دوستامون اینطوری بودن که خودشون به قول من رو بعضیش همینطوری همین کار میکردن. البته همون افراد کاری هم نشدن، اینا بگم خدمتتون، کاریشون از نظر تحصیلی ها، الان راننده است، راننده اشکال هم نداره بگم، راننده دارو، پخش داروه، راننده کامیونه. هم کلاس بودیم، خیلی هم دلش میخواست که به قول خودش دکتراش بگیره اینا، ولی نتونست، به خاطر اون بی‌نظمیش نتونست.
توی جنبه درس نتونست موفق
شد. عملت کردم، تو درسش موفق نشد، ولی علاقه‌مند بود، علاقه‌ش نتونست ثمر برسه. خب من یه روایت دیگه بگم. در باز فرمایش از تمی تو این قصه، همون قرر هست 4833 میفرماد برنامه‌ریزی درست مال اندک را افزایش میده. خیلی جالبه، مال اندک رو افزایش میده، برنامه ریزی نادرست مال فراوان را نابود میکنه. یه نظر مادیش، برنامه ریزی درست حال ابتدای انسان رو ارتقا میده، برنامه ریزی نادرست حال آدم را میگیره. خیلی حرف عجیبیه. یعنی کلام واقعا کلامیست که هر کدام از کلامات حضرت آدم میخواد میتونه یک کتاب در موردش بنویسه، چقدر نکته داره. حال آدم را میگیره. بحثی برنامه نادرست باشه واقعا همینطوریه. خب این بنده خدای نوجوان کم تجربه‌ای که هر لحظه احتمال داره اعصابش به هم بریزه، خب معلومه هم بریزه این کارا. یعنی ما یه کمکش برش ندادیم، باید کمکش میکردیم تا این از همین اوائل نوجوانی که داره وارد عرصه کار و تلاش و اجتماعیات اینا میشه، همیشه سرحال، سرزنده، قبراق، امیدوار، امثال هم باشه. نه اینکه هر روز انتظار باشه برف بیاد مدرسه نره، پای معلم بشکنه، تعطیل بشه. واقعا بین دانش آموزا این مثال ها هست. عشق به ورزه داریم، خیلی هم داریم اینطوری عشق می‌ورزن، همونایی هستن که میفهمن. خب این در حقیقت بحثی باید تکمیل می‌کردیم تو قسمت 12.
خیلی عالی استاد، اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه فاصله بگیریم. دوستان عزیز ارجمندم یه بخشی رو می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون هستیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند میان فرزندانتان عدالت ورزید، همان گونه که شما نیز دوست می‌دارید در نیکی کردن و مهر ورزیدن میان خودتان عدالت ورزند. مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 473.
خیلی ممنون، متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند همچنان همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دریافت کنید. مثل همیشه از شما تقاضا داریم که با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات و البته تجربه های خودتون رو در زمینه بحث‌های برنامه حتما با برنامه خودتون در میون بگذارید تا دیگر بینندگان هم بتونن از تجربه های شما و صحبت های شما استفاده بکنن. بحثمون رو داریم در رابطه با مشکلات دوره نوجوانی، مشکلات شخصیتی این دوره با استاد ادامه میدیم. رسیدیم به 13 مورد. استاد در خدمت هستم.
خواهش میکنم. در 13 موردش میفرمان که مشکل تشخیص استعدادهاشون رو دارم، به همین خاطر مشکل شخصیتی با نوع خود و کارشون با هم دارن. یعنی اینجا یه اختلال شخصیت بین خودشناسی و مشکل شناسی پیدا میکنن. به همین دلیل پیچیده تر میشه، از قبلی ها خیلی پیچیده تر هستش. کشف استعدادها وظیفه ماست که اینها رو کمکشون کنیم استعدادهای خودشون رو بشناسن. اینجا یه مقداری به اصطلاح بحث میشه گفت فصول مختلفی پیدا میکنه، ناچاری مقداری این فصول رو بهشون بپردازیم. قبل از اون از پیامبر عظیم الشأن اسلام هست، از حضرت امیر علیه السلام هست که در حقیقت انسان رو معرفی میکنن. من اول این انسان رو معرفی کنیم از این بابت که بعضی از سوال ها رو هم بتونیم پاسخ بدیم توی این قسمت. سوال های زیادی توی این قسمت مطرح برای افراد. در کتاب شریف بهار جلد 61 صفحه 65 حدیث 51 چاپ البته مؤسسه الوفای بیروت کستش که سال 1404 قمری به اصطلاح چاپ شده. ببینید چون من چاپش رو میگم چون بهار اینطوری اگر چاپ غیر بیروت باشه چند صفحه اون ورتر میره که نمیتونم پیداش کنم. اونجا میفرماید که مردم مثل معادن طلا و نقره هستن که باید کشف بشن و در حقیقت استخراج بشن. این تعبیر تعبیر بسیار زیباییه. پس همونطوری که ما میریم در این بیابون شناسایی میکنیم معادن طلا را، معادن نقره را و استخراج میکنیم، پالایش میکنیم، بعد استفاده زی قیمت ازشون میشه. انسان ها هم همینطوری هستن، مثل این به اصطلاح مکان مقدسی که خدا خلقش کرده. بالاخره زمین خدا، زمین خدا وقتی که مال خود خداست مقدسه
به تقدس صاحبش.
صاحبش تا وقتی که ما روش گناه نکردیم، البته به واسطه اون گناهش هست از تقدس چیه داره خارج میشه این حالت، ولی اگر مال صاحبشه مقدسه. خب پس بنابراین ما انسان هم همون جاییم که اتفاقا مقدستر میشیم، بهتر میشیم. چرا؟ چون خدا اینا را به خاطر ما خلق کرد. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ما هرچی که تو این زمین ها و آسمان ها هست به شما دادیم، برای شما آوردیم. خودش فرموده. خب این فرمایش قرآن قبول داریم، پس این مال ماست. میفهم برو پیدا کن. بالاتر حالا فرموده، فرموده که ما استعدادهای را بهتر از معدنهای طلا و نقره در وجودتون قرار دادیم، یعنی ارزشمندتر از اونه، اما مثل اون باید بری کشفش کنی.
استاد من با سواد اندک خودم میخوام یه برداشتی از این حدیث داشته باشم، اگر غلط هست شما تصحیح بفرمایید. نیومدن بفرمایند که فقط طلا یا فقط نقره، گفتن طلا و نقره. شاید بتونیم یه برداشتی داشته باشیم که استعدادها متفاوتن، نخواهیم همه یک جور باشن، چیزی که متاسفانه خیلی از خانواده ها به اشتباه این کار رو میکنن، برخلاف استعداد فرزندشون میخوان که یک کاری رو انجام بدن. چرا؟ چون که اون کار پرکننده خلأهای نوجوانی و جوانی خود پدر و مادرها هست. بعضن این رو شما تایید می‌فرمایید؟
بله، من بگفتم سوال‌های زیاده رو همینجاست. یکی این که استعدادها متفاوت دیده میشه و باید دیده بشه، به تعبیری متفاوت دیده بشه. بنا نیست همه یکسان یه بهره هوش رو داشته باشن، بنا نیست همه یکسان یک جا بتونن حافظه استفاده کنن. اما سوال دوم، آیا ظلم به اون نشده که هوشش بهرش کمه؟ آیا ظلم به اون نشده علیاذ بالله؟ آیا خدا به اون داده به این نداده؟ پاسخ، اولا خدای متعال به همه ما زمینشو میده، زمینه رو به اندازه که لازم داریم به همه ما میده. اولا ثانیا این که الان متفاوته بستگی به نوع تعلیم و تربیت ما داره، به خاطر این نوع تعلیم و تربیت متفاوته. پس بنابراین ما همچی که فرمودید انتظار این که اینو داشته باشیم که این بچه که باش کار نشده مثل این که بشه، انتظار درستی نیست، قابل قبول نیست. مثلا هر دوم درس میخونن، هر دو 20 ازشون میخوایم. بابا یکی ها چه مستقیم چه غیر مستقیم رو استعدادش کار کردید، فرق میکنه با اون که رو استعدادش کار نکردید. این خیلی فرق میکنه. انتظار 20 رو داریم ازشون و حالا اینکه روی استعدادش کار نشده، این قابل قبول نیست. ببین یعنی میخوام بگم سوالای زیادی هست اینا سا. به تعبیری مشکل ایجاد کردیم خودمون که برای عدم تشخیصش کمتر بهش فکر کنیم که گیر کجاست. گیر اینجا هست. الان تو دوره نوجوانی گیر اینجاست. این بنده خدا خودشو با دیگری مقایسه میکنه، فرمودی حتی گاهی پدر مادرش مقایسهش میکنن.
بله.
نه این اگر مقایسه برای اینه که مثل اون باشه، این اشتباس. اگر نه میخواد به اون برسه، او بحث بعدیشه، خیلی فرق میکنه.
میشه تفاوت حسرت خوردن، حسادت کردن و قبطه خوردن.
قبطه خوردن اونی که قبطه میخوره با راهش میره، اون که حسادت میکنه میگه چرا من اون نیستم، خیلی فرق میکنه. پس بنابراین ما این دوتا رو بیاریم تو وادی عمل، تو بحث برنامه ریزی بیاریمش، تو بحث کارهای دیگه بریمش. ببینید اینجاست در حقیقت ما مستعدیم، معناش اینه توانشو داریم، شرطش اینه که اون زمینه این استعداد شکوفا بشد رو، اون زمینش رو. مثل چی؟ میگیم آقا این گندم مستعده که کشت بشه، 70 دانه را براش رویده بشه. ببینیم این هسته مثلا زردالو میتونه یک درخت بشه که هزاران زردالو رو هر سال چیده بشه ازش. این گردو همینطور. این اینش. پس این زمینش میخواد، وگرنه میمونه میپوسه.
بله.
یا نه خورده میشه ولش میکنیم رفت کارش. بناست دوره درخت بشه ما نباید بخوریمش، اون برای کاشته. اینی که برای خورده نمیخوریم. اونی که بالا کاشته همینطوری نمیکارندش، زمینش نیازه. زمینش چیه؟ اون خاکش باید برای این کار باشه. آب میخواد، کود میخواد، سمپاشی احیانا میخواد. به اینا کنار همه، ولی درسته که این گردوه، اونم نمیدونم زردالوه، اونم نمیدونم بادومه، این نمیدونم گندمه، اون جوه، این چیه چیه. همینطوری که نمیشه که. ما از بچه این انتظار داریم. البته من همیشه اینو میگم، میگم ما بدون اینکه زمینه برام ایجاد کردیم بچه‌هامون اینن، الهی شکر. اگه زمینه ایجاد بشه چه شود؟ واقعا روش فکر نکردیم ما. یه ذره روش فکر کنیم. ما بچه‌هامون هیچ کدوم از این مواردی رو که زمینه سازی براش بکنه گاهی واقعا انجام نمیدیم. حالا عرض میکنم چند تا موردش. خیلی از خانواده‌ها انجام نمیدن. ولی باز بچه‌ش الهی شکر داره رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه. بعد ممکنه بگن آقا مثل اون درخت خودرو هستش خودش پاید. خب من نمیدونم همچه حرفی بزنم. چون چرا؟ چون ممکنه کنارش چیزای اتفاقاتی افتاده، پدر مادر در جریان نیستن. مثل مثلا فامیل ها در اثر رفت و آمدی که داشتیم یا اثر زمینه یه توی براش داشتن.
دوستانی داشته.
دوستانی، مدرسه اش. یه فیلم گاهی دیده. نه با یه همچاره. یه قصه کتاب خونده. چند روز پیش من دیدم یه برنامه رو که شاید شما دیده باشید. افرادی رو که یه حالت خاصی دارن در خلاقیت هاشون میره نشون میده، شبکه 3 بوده اشتباه نکنم، یک کودک چند حالا 4 سال و 5 ساله حدودا بود، انواع جانورای یک گونه ای از جانوری و همه را میشناخت. از مادرش پرسیدین چطور خود برش؟ گفت نه، یک کتاب قصه خون یا خوندم براش اینطوری، بله یک کتاب خونده قصه خوندم براش، این اون داستان انگیزه براش ایجاد کرد دنبال اینا بره. این یک کتاب قصه موجود شده بود انگیزه این کار، یعنی همون زمینه سازی. پس گاهی یک کتاب قصه است این کودک را آنچنان میبره تو اون سم، اطلاعات بسیار قوی با تمام گونه هاش.
بله.
خب پس میشه یک عاملی خارج از اراده ما روش اثر کنه. اما اینا یه مقدار سوال، آیا ما به انتظار این خارج از اراده ها باشیم؟ درسته؟ ابدا. نه بذاریم نه در انتظارش باشیم. چرا؟ چون گاهی خارج از اراده ما کار دستمون میده، منفیاش اتفاق میفته، اونجا چی کار کنیم؟ پس این سوالای متعدد اینطوری هست کردم کنارش هست. برگردم به بحث، بر این که اگر قرار است ما استعدادهای بچه هامون را بهشون بشناسونیم یه مراحلی داره. یک، حتما اول کاری که میکنیم برای این که بچه ها به کارشون برسن نظم و برنامه متناسب با ظرفیتشون که کم باشه به اصطلاح بهشون بدیم. این اول. چرا؟ چون بحث موفقیت گفتیم موجب مقبولیت محبوبیت میشه، تو انگیزش اثر گذاره. دو، حتما نوع استعدادهاشون رو محدود نکنیم، چه در توضیحاتی که بین خودمون اتفاق میفته به عنوان والدین و چه در کار کشیدن از ایشون. یعنی چی؟ یعنی این که الان مخصوصا تو بحث هوش یا مثلا حافظه همین چند تا چیز رو داریم دور میزنیم. نه، ما انواع توانمندی ها رو استخراج کنیم و بدونیم ابتداعا اینا رو معرفی کنیم، وانا استعدادها ایناست. یعنی فقط و فقط این کلمه هوشی که الان تو کلمات مخصوصا مادرها خیلی زیاد اتفاق میفته،
بچه‌ام باهوشه،
بله، این خیلی محدود میکنه بچه رو. پس بنابراین این نکته دوم این استش که ما محدود معرفی نکنیم بچه‌ها رو، به استعدادهاشون رو معرفی نکنیم که بگیم شما باهوش بشو. اولا اینا عرض کنم، البته کلمه هوش یک فارسی ایرانی است که معنیش اونی نیست که IQ ازش گرفته میشه. یعنی IQ خوب ترجمه نشده. هوش در کتاب لغت، اگر فرهنگ ده خدا بریم، فرهنگ معین بریم، فرهنگ دیگه بریم، یه ملاحظه رو فرمایید سرچ بکنن، به معنای زرنگی، به معنای پرتحرکی،
بله،
به معنای عقل، به معنای فهم، و همه اینها در حقیقت معنا کردن. و حالا اینکه هوش این معناش نیست، عقلم این معناش نیست. ببینید ما اگر بریم به قرآن و روایات هم مراجعه بکنیم، هیچ موقع نه عقل رو همچه معنای کردن براش، به تعبیری عقل و هوش هم عدل گرفته نشده، یه معنی ندارم. این خطای بزرگتر که بین جامعه این مشهوره. ما وقتی کتاب لغت میریم میبینیم هوش در حقیقت معنای اصلیش در لغت عرب هم همینطورها، در لغت اصلیشون اون بحث زرنگی باید گرفته بشه. سوال، آیا همین که بگیم بچه بگیم زرنگ باش زرنگ باش، معنی همه معانی زرنگی رو متوجه میشه؟ نه. به همین خاطر میگه محدود نکن، حتما برو مجموعه استعدادها رو بهش معرفی کن تا احساس کنه توانمندیاش پخش میشه رو خیلی چیزا.
سوزا الان سرچ کردم، زیرکی آگاهی یک معنا، عقل و فهم یک معنا، جان و روان هم یک معنا توی فرهنگ
معین.
بله، فرهنگ معین.
اگر برید تو ده خدا دو سه تا کلمه دیگه اضافه کرده. ببینید جان و روان وقتی که میگیم خیلی فرق میکنه با اون چیزی که امروز بین EQ با IQ هستش، یعنی به هم ریخت اینجا. ببین تلفظه، میخوام این از کنم، تو معنایی که به کار گرفته میشونه که در روانشناسیه با این متفاوته،
مصطلح شده دیگه،
مصطلح شده احسن. پس ببینیم ما داریم اون چیزی که واقعیه بحث میکنیم، یعنی چه استعدادها، استعداد هوش هم یه استعداده ولی نه به این معنایی که الان به کار گرفته میشه.
دو سوال، یکی اینکه شما فرمودید که ما بگیم به بچه ها که شما چه نوع استعدادی دارید.
بله.
آیا گفتن این موضوع باعث این نمیشه، چون قبلا خاطرم هست، این پرانتز باز کنم، قبلا میفرمودید که نگیم آفرین تو این کار خوب انجام داری چون باهوشی. آیا مثلا بگیم بهش تو میتونی این کار رو انجام بدی چون استعداد مثلا تجسمت بالاست، آیا خود این ماجرا آسیب نمیزنه گفتن یه چنین جملاتی؟
حالا از میکنن چجوری گفته بشه؟
این یه سوال. بله. یه سوال دیگه هم این که این تستای مرسوم استعدادیابی و استعداد شناسی آیا درسته؟ این تستا رو من با جمله شما که فرمودید همه ما زمینه یه همه چیز رو داریم، این دوتا نمیتونم با هم جمع بکنم.
احسن. من از سوال آخریتون شروع کنم. ببینید وقتی تست میاره میگه که میخوام، اینطوری میگه، میگه من بچه‌م میبرم اینم چه استعدادی داره. من این سوال میکنم که خب منظور چیه چه استعدادی داره؟ میگه میخوام ببینم مثلا ایشون نقاش خوبیه، در آینده بره اون کار بکنه، یا مثلا نه ریاضی خوب میخونه، یا نه نجار خوبی میتونه بشه. میگه این غلطه. اگر این استعدادها با این زاویه پیش بره احساس شناسی، این تستا، این غلطه.
با این هم پیش میره،
این غلطه. حالا اگر بخوایم بگیم با عرض پوزش، کسانی که این استعداد این تستا رو میگیرن شاید حواسشون نیست که موانعش این نیست، اصولش این نیست، و مهمتر از همه مستاقاش این نیست. ببینید اون برای این است که اگر بناس ما تست بگیریم برای این، اینا یه تست تجربی بوده به چی؟ یعنی میخوام اینو بگیم یه تست تجربی است که یه عده‌ای گرفتن مثلا به عنوان اینکه این شخصی که الان نقاشیش خوبه یه همچون نشانهایی ازش دیده میشود.
خب میتونیم اینطوری بگیم گذشته نگر این تستا، نه آینده نگر.
آفرین.
یعنی آنچه که مسیری که اومدیم و نشون میده، نه مسیری که میخوایم بریم.
احسه بس اینجاست. این من میخوام برای همین مثال زدم، این بچه این کار انجام داده، اونه داره نشون میده، اما اینکه در آینده این چه کاره میشه که نمیتونه تشخیص بده. چرا؟ چون قابلیت هاشو نمیشناسه. که
نکته کلیدیه، چون خیلی وقتا پدر و مادر این کارو انجام میدن برای اینکه مسیر آینده رو مشخص کنه.
به این خاطر گفتم غلطه. میبره بچهش ببینه در آینده بچهش ریاضیدان میشه، پزشک میشه، نقاش میشه، نجار میشه، خیاط میشه. بابا این غلطه. این تست شما دارید این غلط چی رو نشون میده؟ من قبلا نقاشی کردم، من قبلا سفالگری کردم، من قبلا
نه، یا زمینه هاش رو
یا علاقه شو دارم. سوال، اگر من الان علاقه فرض کنیم به فیلم برداری دارم، معنا و مفهومش این یعنی این که من نمیتونم علاقه من بشم به مثلا سفالگری. کی میگه همچی نیست؟ این همه آدم چرخش 180 درجه که چه از کنم 380 درجه در علایقشون به وجود اومده. پس این نکته خیلی غلطه، خیلی از خانواده دارن دنبالش میرن. یک نکته بعدی عرضم اینجاست، ما مجموعه اینها تو وجودمون، مثالی که زدم مثل همون دانه ها، مثل همون بذرها، ما تو وجودمون هست، باید شکوفاش کنیم. ببین یه شناسایی داریم، یه شکوفا. ما استعدادهامو بشناسیم و استعدادهامون شکوفا کنیم. این که عرض میکنم معرفی کنیم به این معناست، نه اینکه بگیم تو باهوشی. نه، ما میگیم شما این استعدادها رو داری. یعنی چی؟ شما انسانیت که خداوند متعال فرموده از ملائکه برترید، از ملائکه برترید. از اون ملائکه‌ای که می اومدن دور و بر پیغمبر صلوات الله علیه و آله برترید، خود خدا فرموده. خب حالا معنیش، بعد بالاتر فرمود این همه هستی برای تو، معنیش اینه که شما هم نگهداری مطالبت بسیار قویه که میتونه همه اینا رو هست داشته باشید. معناش این نیست که یه جمله و دو جمله و سه جمله. پس میتونید ریاضیدان باشید، فیلسوف باشید، مخترع باشید، نمیدونم مورخ باشید، فقیه باشید، چنان که بودن. سوال، اونا استثنا نیستن؟ میگیم نه. چطور؟ میخوایم برای همین استعداد به تو معرفی کنیم. میخوایم همین به تو معرفی کنیم. بعد میایم ما که مسلمونیم خوشبخت‌تر و اون راحت‌تر این معرفی. چرا؟ چون اعتقاد داریم به قرآن و اطرت اینا برای ما بیان کردن.
بله.
که انسان‌ها مثل طلا و نقره بایستی که چطوری مدشون این معدن رو میکشی بیرون، همین معدن طلا رو بسه. باید بگید بهش بشناسونی، بگید تو وجودت هست، تو این دل زمین طلا هست، سنگ رو نبین، این سنگ طلاست، اینو بکش بیرون. این به اصطلاح سنگ که تو انگشتر ما قرار گرفته، این سنگ را که تو بیابون بری رنگی نبوده، وقتی که میان پردازش میکنه این رنگی میشه، قیمتی میشه. تو کسی که نشناسه این رو میگه من پولم رو به این میدم، این سنگ دیگه. ولی همین رو یه قیراتش، نه کیلوش، یه قیراتش 4 میلیون 5 میلیون تومانه. و او یکی رو که مقدار ارزشمندتر است مثل یاقوتیش، یه قیراتش 18 میلیون تومانه. و همین تو کسی که نمیشناسهش پام روش نمیذاره، چه برسه که ورش داره.
این یعنی کش نکردن.
کش نکردن. پس من عرضم اینجاست، ما خیلی همون کش نکردیم استعداد، یعنی نمیشناسیم استعداد رو که بهم استعداد بچه‌مون رو کشف کنه.
استاد با توجه به این توضیحات، استعدادها کشف کردنی نیست دیگه، ما هممون این ظرفیت رو داریم، اینه که تو کدوم مسیرشون بریم.
برای او کشف کردنیه، یعنی برای اون بچه، یعنی خودش بفهمه. این که بفهمه کلمه کشف وارد نشاید، ببین کلمه کشف یه مقداری مصداق داره یا نه، یعنی برای او حالت کشف کردنی داره، چون نیست که تا حالا نمیدونسته، ارزش براش قائل نشده. ولی ما باید بدونیم بچه‌مون چی داره. بچه‌مون، من عرضم اینجاست، یه بار دیگه عرض کردم، این مغزی که ما داریم الان چیزی هست توش به نام مخ. این مخ در حقیقت مجموعه استعداد ما رو ساپورت میکنه. خب اگر کسی عقب مانده ذهنی نباشه، مثل جمع ما که الان اینجا هستیم، حداقل 700 گرم مخ رو داریم قطعاً. چون اگر نداشته باشیم نمیتونیم اینجا بیایم، حرف بزنیم، گفتگو کنیم، بریم بیایم. عقب مانده ذهنی میشه آدم دیگه. پس 700 گرم حداقل هممون داریم، که خیلیمون بیشتر هم داریم. حالا این 700 گرم رو که داریم، به بالا که میاد، حداقل وقتی بود معناش اینه که ما همه استعدادهامون به هنجار تو وجودمون هست. مثل حافظه مثلا، مثال بزنم، این حافظه وقتی به هنجاره، معنا و مفهومش این هستش که هر آنچه که ببینی و هر آنچه که بشنوی، خیلی دقت بشه، هر آنچه که ببینی، هر آنچه که بشنوی، هر آنچه که فکر کنی در جای خودش قرار میده و به وقتش هم به شما میده. سوال، پس چرا فراموش میکنیم؟ پاسخ دادیم، گفتیم که 3 تا عامل فراموشی است: اختلال، اضطرار، انزجار. خب از انزجار شروع کردیم، گفتیم انزجار به این خاطر میگیم چون بنده خدا اولا نظم نداره، برنامه ریزی نداره، بر اساس نبوده برنامه ریزی و نظم این درس ها تلمبار شد. مثلا به مثال درسی بزنیم، تلمبار شد دیگه دوست نداره، این میشه انزجار. مطلب هم که بیاد تو ذهنش برمیگرده، تو جای خودش قرار نمیگیره. مثل غذایی که چی؟ دوست نداره بخوره، وقتی میخوره تو بدنش جذب نمیشه. یه همچه حالتی داره، لذت بهش نمیده. خب اضطرار هم گفتیم معنای این که با سرسری داره میخونه، یعنی نظم نه، به وقت خودش نیست، در جای خودش نیست. نظم اینجا من که مرکز ثقله برای برنامهش اینجاست دیگه. سرسری خون، نه به وقت خودش نه در جای خودش. قرار بود دیروز بخونه، تو یه ساعت هم بخونه، اما الان میخونه که میخواست سر کلاس بریم تا نزش بگیرن، 10 دقیقه میخونه. نه وقتش بود نه موقعیتی، یعنی اندازه. پس نگاه کنین، بله اختلال، اختلال هم به این معناست که آقا کسی که استعدادهای خودش رو باور نداره، توانمندی خودش باور نداره، با هر چه کسی که میشه به هم میرزه، مثل افسرده ها میشه، پس قاطی میشه همه چی. خب معلومه حافظه کاری نداره اون موقع، و نه حافظه هممون داریم، نه اینکه کار. ببین همون جایی بود که شما فرمودید با هم متفاوتن، بله، یکی کارایی داره 20، یکی کارایی داره 18، یکی کارایی، یعنی به اندازه. هر چی رو این کارایی ها کار کنیم. عرضم اینجاست، داشتم میشمردم، دومیش این بود ما همه استعدادها رو به دانش به بچه‌هامون معرفی کنیم، خیال نکنه فقط هوش است. معنیش هم این است که همه توانمندی ها رو تو داری، میتونی اگه وقت کردی شنا یاد بگیری، میتونی اگه وقت کردی فوتبالیست هم بشی، میتونی اگه وقت کردی، پس ایناست، وقت کردی آموزش نجاری هم ببینی، اگه وقت کردی همه اینا هست.
پس در واقع نگیم که من این کارو نمیتونم انجام بدم چون استعدادشو ندارم. نه، ما استعدادشو داریم، باید روش تمرکز بکنیم.
اصرار من تو این قسمته، همه استعدادها رو داریم، خداوند در وجود ما قرار داده، فقط باید شکوفاش کرد. راه شما کردنش همینه، ما معرفی کنیم، کمکش کنیم. بعد پس این نکته بعدی. سومین نکته ای که باید در معرفی دقت بشه این هستش که ما به عنوان راهنما، با به عنوان راهنما کنارش باید باشین تا مرحله اول رو طی کنه.
صد یک دقیقه زمان
در مرحله اول رو طی کنه. مرحله اول چیه؟ ببینید مرحله اول اینه که در حقیقت فرصت شناسی یک بحثی است که در بحث مدیریت دیگه تخصص حضرت عالی هستش، اینجا یه مراحل رو داره طی میکنه. یعنی 3 تا نکته برای فرصت شناسی وقتی براش مطرح میشه، اون که بلد نیست بنده خدا. پس اونجاست ما اینجا به عنوان راهنما باید اون مرحله اوله که بتونه فرصت ها رو از دست نده و این مطلب رو تو چالش های خودش نندازه، بلکه تو برنامه خودش بندازه، باید بهش بگیم. مثل چی؟ مثلا بهش میگیم که شما اگر بنا هست مطلبی رو خوب بتونی حفظ بکنی، اول باید لغتاشو، واژه‌هاشو بشناسی. تا واژه‌هاش نشناسی تو مرحله بعدی گیری. مثلا زبان انگلیسی می‌خوای بخونی، زبان عربی می‌خوای بخونی، اسپانیایی یا فرانسوی می‌خوای، زبان جدید، تا واژه‌ها رو خوب نفهمی بقیش نمی‌تونی،
جزئای کوچیکش.
شما برو تو قسمت فرض کنی زیست‌شناسی، تا واژه‌هاش متوجه نباشی کروموزوم به چی میگن، خب نمیدونی بعد مرحله بعدیش رو بفهمی. یه همچه حالتیه تو آرایه ها بینده، به تو ادبیات. اصلا آرایه یعنی چی؟ نمیدونی آرایه یعنی چی؟ بعد چون میخوای مطالبش بگیره بنده خدا، واژه یعنی به یادش میدیم. میگیم اول هر درسی میخوای بخونی واژه هاشو اول بخون، معنیشو خوب پیدا کن. وقتی پیدا کردی حالا میگه به تو ترکیب میای. دقیقا مثل کلاس اول چون میره حروف رو، بعد کلمه رو، بعد جمله. اینجا هم همینطوریه.
انشالله بحث بکنیم. خیلی عالی بود استاد، بحث جذاب بود، لذت بردیم. امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم از این بحث لذت کافی و بهره کافی رو برده باشید. تشکر میکنم که تا این برنامه هم همراه ما بودید. انشالله برنامه بعدی بحثمون رو ادامه خواهیم داد. تا اون موقع با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.